تخصصی و کاربردی ببینید، هم اکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
در آستانه سال نو و همزمان با سنت خانه تکانی در کشورمان، توجه به اصول ایمنی برای حفظ سلامت ضروری است. ترکیب مواد شوینده یا پاک کننده ها با مواد سفید کننده در فضای کوچکی مانند حمام یا دستشویی خطرناک است، زیرا از فعل و انفعالات شیمیایی ترکیب این مواد گاز کلور آزاد می شود که با رطوبت مخاط دهان اسید کلوریدریک ایجاد می کند که بسیار قوی و سوزاننده است و استنشاق آن در فضاهای کوچک علائم شدید تنفسی ایجاد می کند. دکتر محمد رضا مسجدی، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
بسیاری از خانم‌های خانه‌دار میان توی یک فضای بسته، معمولا توی حموم، جوهر نمک قاطی می‌کنند با وایتکس یا مواد سفید کننده که بسیاری از اینها غیر استاندارد و غیر توصیه شده به وسیله سازمان‌های بهداشتی عرضه میشه تو مغازه و سوپرمارکت‌ها. خانم‌های خانه‌دار می‌برن توی خونه و تو یه جای بسته اینا رو مورد استفاده قرار میگیرن. این مواد که معمولا مایع هست، بلافاصله تبدیل به بخار میشن و فضای بسته با غلظت بالایی از این مواد آغشته میشه و از طریق تنفس وارد دستگاه تنفس فرد میشه و اینها معمولا در شرایط خیلی به اصطلاح خفیف و ضعیفش سرفه و نفس تنگی پیدا میکنن و در شرایط خیلی بد این نفس تنگی منجر به کبودی و حتی حالت اغما و خدای نکرده مرگ میشه. حالا اگر یه فردی حساسیت داشته باشه، زمینه بیماری آسیا برونشیت داشته باشه، بیماری قلبی داشته باشه، هر بیماری که روی بدن فرد تاثیرگذار باشه، این بدن رو تحلیل میکنه و خطرزایی این مواد رو چند برابر میکنه. ولذا توصیه میکنیم از این مواد اولا استفاده نشه. دوم، اگر میخواهید استفاده بکنید، حتما به مهر استاندارد دقت بکنید، اینی که پروانه داشته باشه و مورد تایید سازمان‌های بهداشتی باشه. سوم، در جای بسته این کارو نکنید. میخواهید این کارو بکنید، تو جای باز این کارو بکنید. جایی که این مواد مصرف بشه باید درش باز باشه، پنجره باید باز باشه، مدت تماس هم باید به حداقل برسه.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور غم مخور. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن غم مخور. این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت، غم مخور. دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید، غم مخور. هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. هی مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب، غم مخور. باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور.
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور غم مخور غم مخور.
در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت هستیم. ساعت 7:05 است و برنامه که تقدیم حضورتون میشه طبق معمول جمعه ها حلقه گم شده است.
دستامونو به مهر، به راستی و به تعهد به هم بسپاریم تا آخرین حلقه گم شده این پیوند خوشبختی باشه.
دنیا رو با هم دوره کردیم، دنیای ما از هم جدا نیست. محکم قدم بردار با من، راه زیادی تا خدا نیست. باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره گاهی. هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاطم داره گاهی.
حلقه گم شده،
به نام خدا و سلام. از گروه خانواده رادیو سلامت با شما هستیم با برنامه حلقه گم شده. بنده حسام الدین ریاحی از حوزه اخلاق پزشکی در کنار سردبیر محترم سرکار خانم ملیحه کاظمی با شما خواهیم بود با موضوعی حول محور ارتباط بین همسران و کارشناسان محترمی که در استودیو ما رو همراهی خواهند کرد. سامانه ارتباطی 30102 برای دریافت نظرات شما عزیزان در نظر گرفته شده. ما رو محروم نکنید از دیدگاه خودتون. در این برنامه قصد داریم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که چگونه میشه در یک رابطه زناشویی هویت خودمون رو حفظ بکنیم. میگن رابطه زیباست که شما بتونید خودتون باشید، اما من مدام از همسرم میترسم و در رابطه خود واقعی هم نیستم. کارشناسان محترمی که ما رو همراهی میکنند سرکار خانم دکتر مولود جهانی، دکترای تخصصی روانشناسی و مشاور، و سرکار خانم دکتر روژان مظفری، دکترای جامعه شناسی فرهنگ است. با ما همراه باشید، لحظات دیگر گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. این موضوع انتخاب کردیم که در رابطه زیبا بایستی بتونیم خودمون باشیم، اما اگر این نگرانی وجود داشته باشه در رابطه زناشویی که خود واقعیمون رو بخوایم پنهان بکنیم، آسیب‌های پدید خواهد اومد. همونطور که خدمتتون عرض کردم، دو میهمان عزیز در استودیو ما رو همراهی می‌کنند. سرکار خانم دکتر مولود جهانی، روانشناس محترم، و خانم دکتر روژان مظفری، جامعه شناس فرهنگ، هر دو بزرگوار در استودیو تشریف دارن. عرض سلام و ادب دارم خانم دکتر جهانی، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر ریاحی و دوست و همکار عزیزم خانم دکتر مظفری و تمام شنوندگان خوبمون.
خانم دکتر مظفری سلام، خوش آمدید.
من هم سلام میکنم آقای دکتر ریاحی به شما، خدمت دوست و همکار عزیزم خانم دکتر جهانی و تمام شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
متشکرم از حضور هر دو استاد محترم و با این پرسش آغاز میکنم بحث رو که حس ارزشمندی در واقع به چه معناست که ما بتونیم راجبش بحثمون رو بعداً بسه بست بدیم که بتونیم به خود واقعی هم برسیم انشاءالله در مرحله بعدی. خانم دکتر جهانی شما افتاد بفرمایید.
در رابطه با بحث ارزشمندی و یا اون خود واقعی که شما بهش اشاره کردین، میخوام برگردم به مبحث مهارت‌های اساسی زندگی که قبلا تو برنامه‌های قبلی بهش اشاره کرده بودیم.
بله.
خب بحث خود واقعی ما برمیگرده به اینکه من اصلا چقدر خودم رو میشناسم. این که من چه توانمندی هایی دارم، چه نقاط ضعفی دارم، چه نقاط قدرتی دارم و چقدر اینها رو میپذیرم. خود واقعی من ببینید در برابر تعریفی از خود ایدئال قرار میگیره، این که من چه هستم و چه چیزی میخوام که باشم. ما برای رسیدن به اون خود ایدئال در درجه اول باید خود واقعیمون رو بشناسیم، تعریف صحیحی ازش داشته باشیم و اون رو بپذیریم و بعد در جهت رسیدن به اون خود ایدئال حرکت بکنیم. و خب همونطور که گفتم جزء مهارت‌های اصلی زندگی محسوب میشه. چرا؟ چون افرادی که این خود واقعی رو نمیشناسن، این شناخت ابتدایی نسبت به توانمندی ها و ضعف های خودشون ندارن، در پذیرش مشکلات، ضعف های خودشون دچار مشکل بیشتر میشن و در استفاده صحیح از توانمندی هاشون هم دچار خطاهای زیادی میشن. این مسئله تا یه جایی میتونه وارد روابط بین فردی آدم ها بشه که خب مسلماً آسیب هاش بیشتر با هم دیگه بررسی خواهیم کرد، اما میتونم به جرأت بگم جز به بنیان های ارتباطی ما پذیرش خودم، ارزش های خودم، شناسایی توانمندی های خودم و ضعف های خودم برای رسیدن به یک ارتباط ایدئال هستش.
خیلی متشکرم. در واقع اون سرفست ها هم تحت عنوان خودآگاهی بلی. در سرفست های دهگانه مطرح شده، خیلی هم با مبحث در واقع ذهن آگاهی بگیم متأخرتر که توی 1003 بهش میپردازن نسبت نزدیکی داره، که هر لحظه این خودآگاهی بایستی اصلاح هم بشه و من هیجانات و ویژگی های رفتاری و عناصر در واقع ذهنی و ارزش خودم مرتب رصد بکنم، درسته؟
بله، باید مرتب مورد بازبینی قرار بگیره، اگرچه یک سری بنیان های اولیه خب باید شکل گرفته باشه. ما بر اساس اون بنیان های اولیه و اساسی شکل گرفته مرتب یک بازبینی های دائمی رو انجام میدیم. یعنی به این شکل نیست که من دائما یک چیز
تغییر ایجاد نمی‌کنیم، الزاما
سست نباید داشته باشم. بله، یک چیز بنیان ابتدایی باید شکل گرفته باشه، بر اساس اون من یک بازبینی و بازتعریف دائمی رو باید داشته باشم.
اون نظام اخلاقی هم که افراد باهاش زندگی میکنن در همون لایه در واقع پنهان ارزش‌های فردی در بخش خودآگاهی وجود داره، اما همین نظام اخلاقی هم که ما باهاش زندگی می‌کنیم و اصل و اساس تمام تصمیم‌گیری و قضاوت‌های روزمره ما، سنجش مسائل مختلف هست، نیازمند این هست که دقت نظر بهش داشته باشیم که اگه درش اشتباه شناختی، خطا شناختی راه بله. یافته بتونیم ترمیمش کنیم. بازم متشکرم از شما خانم دکتر. راجع به ارزشمندی، خود ارزشمندی و این احساس در حوزه جامعه شناسی فرهنگ از خانم دکتر مظفری می‌پرسیم. خانم دکتر به چه معنا خواهد بود یه همچین پدیده‌ای؟
یکی از چیزهای بسیار مهم به نظر من در اینکه فرد احساس خود ارزشمندی داشته باشه اینه که جامعه چقدر این احساس رو به افرادی که درش زندگی میکنن القا میکنه. زمانی که شما در یک جامعه،
یعنی فردیت اونها رو به رسمیت میشناسید.
بله، فردیتشون و ارزشمندیشون. مثلا وقتی شما نگاه میکنید ببینید که در جامعه کاملا طبیعی و به هنجاری که زندگی میکنید به عنوان یک شهروند حقوق شما به رسمیت شناخته میشه، از شما حمایت های لازم انجام میشه، در جهت پرورش استعدادها و توانایی هایی که دارید حمایت های لازم اجتماعی انجام میشه و اجتماع به شما کمک میکنه که اون استعدادها و هر اون چیزی که درون شما به عنوان یک انسان وجود داره اون پرورش پیدا بکنه و از حالت بالقوه تبدیل به بالفعل بشه و در این مسیر کاملا از شما حمایت انجام میشه و اون احساس ایمنی، اون احساس امنیت کاملا برای شما وجود داره. اون موقع خب وقتی اعضای یک جامعه، وقتی شهروندان یک جامعه این احساس رو داشته باشن که برای جامعه مفید هستن و جامعه برای حضور اونها ارزش قائله، در هر مرتبه اجتماعی، در هر شغلی، در هر پایگاهی و در هر سنی، این رو وقتی کاملا درک بکنه مطمئنا این احساس دارای ارزش بودن در افراد اون جامعه کاملا نهادی نمیشه. چرا؟ چون جامعه این رو داره با انواع مختلف تو تبلیغات، تو برنامه ها، فیلم، سریال، بعد حقوق اجتماعی، حمایت های اجتماعی کاملا این رو داره به شما میگه و که شما انسان ارزشمندی هستین و خانواده هم به تبع این رو در شما نهادی نمی کنه که شما یک آدمی هستین که برای جامعه مورد نیازه و جامعه شما رو دوست داره و از شما حمایت میکنه. حالا اگر تو یک جامعه زندگی بکنیم که این کمرنگ بشه، یعنی جامعه خیلی به حقوق انسانی شما اهمیت نده، در جهت پرورش استعدادها و توانایی‌های شما هیچ کاری نکنه و آن وظایفی که باید در قبال شهروندان خودش اونها رو به رسمیت بشناسه و اونها رو انجام بده، اونها رو انجام نده، اون موقع اعضای یک جامعه احساس بی‌ارزشی میکنن، احساس میکنن که موجودات ارزشمندی نیستن و در نهایت برای موجود با ارزش شدن یک سری الگوها تعریف شده که باید مدام تلاش بکنن برای رسیدن به اونها که ممکن هم هست نرسن و اگر به اونجا نرسن نه، موجودی هن که ارزش خاصی ندارن. یک بخشی از اقلیت ها، بخشی از طرد شدگان اجتماعی، طرد شدگان اجتماعی مثلا شامل، مثال بزنم، مثلا معتادان، کارتون خواب ها، مثلا کودکان
کار
و کودکان، مثلا کودکانی که سرپرست ندارن و در خیابان هستن، کودکان خیابانی، اینها اون طرد شدگان اجتماعی هستن که نه تنها اجتماع اونها رو طرد میکنه، بلکه اعضای جامعه و افراد جامعه هم این افراد رو طرد میکنن و به عنوان طرد شدگان اجتماعی ما اونها رو میشناسیم که کاملا بارز هستن. ولی یک سری طرد شدگان اجتماعی خیلی بارز نیستن، یعنی اگر شما یک سری رفتارها رو نکنید طرد میشید و به خاطر همین شما مدام احساس میکنید که یک موجودی هستین که به اندازه کافی کامل نیستین، نقص دارین، یک جاهای عیب دارین و برای اینکه این عیب، برای اینکه این نقص، این وجود نداشته باشه، شروع میکنید به سرزنش کردن خودتون، یعنی مدام خودتون رو تبدیل میکنید به اینکه خب حتما من موجود دوست داشتنی نیستم. مثلا در یک گروه اجتماعی پذیرفته نمیشین، در یک گروه کاری پذیرفته نمیشین، در یک گروه خانوادگی پذیرفته نمیشین. بعد از یک مدتی احساس میکنید که شما اصلا آدم دوست داشتنی نیستین به دلایل مختلف و شروع میکنید به خود سرزنشگری. وجه دیگه خود، این حالت خود سرزنشگری میشه سرزنش دیگران. شما همواره دیگران رو مسئول شکست ها، مسئول نرسیدن ها، اتفاقات بد و غیره و غیره در زندگیتون میدونید. پس دو وجه میتونه داشته باشه، یا ما میتونیم خودمون رو مدام سرزنش بکنیم یا میتونیم دیگران رو سرزنش بکنیم
و اینها باعث میشه به هر حال از خود واقعیمون فاصله بگیریم و دیگه خود ارزشمندی رو تجربه نکنیم. بسیار متشکرم از خانم دکتر مظفر، خانم دکتر جهانی. سری میزنیم به اتاق فرمان، بعد انشالله این پرسش رو مطرح خواهم کرد که فاصله از این خود واقعی و اون احساس در واقع خودآگاهی دقیق چقدر مرتبط هست با در واقع پدیده هایی مثل تضادهای درونی ما.
من میخواهم پدر خوبی باشم، من میخواهم بهترین برادر یا دوست باشم. ما میتوانیم بهترین تکیگاه باشیم اگر که حلقه گم شده که ارتباط سالم را به دست آوریم. حلقه گم شده، برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت.
دوستان عزیز، با برنامه حلقه گم شده بخش دوم گفتگومون در خدمت شما هستیم. وقتی راجع به بستر شکلگیری در واقع این تضاد درونی میخوام صحبت بکنیم که فرد از خود واقعیش فاصله میگیره و خود ارزشمندی درش در واقع آنچنان وجود نداره و اثری ازش باقی نمونده، عوامل مختلف فردی و اجتماعی از حوزه روانشناسی و جامعه شناسی مطرح میشن. خانم دکتر جهانی، شما بفرمایید که بستر شکلگیری این پدیده که فرد نمیتونه خود واقعیش باشه در رابطه زناشویی از نظر شما متأثر از چه عواملی است؟
قبل از اینکه مسئله را از دید رابطه زناشویی و آسیب‌های مربوط به اون بررسی بکنیم، میخوام بستر شکلگیریش رو طبق روال برنامه‌های قبلیمون در همون بستر خانواده جستجو بکنیم، چون به هر حال یک شکل اولیه‌اش باید ایجاد بشه که بخواد وارد الگوهای ارتباطی بعدی ما بشه. میخوام اینجا به این نکته اشاره بکنم که اگر یادتون باشه ما قبلا هم مسئله‌ای به نام پذیرش مشروط یا غیر مشروط رو بهش اشاره کردیم و اینجا به نظر میرسه این پررنگ ترین سهم رو در شکلگیری خود واقعی کودک بخواد داشته باشه، اینکه کودک احساس بکنه به صورت غیر مشروط مورد دوست داشتن واقع شده. یعنی والدین ما، پدران و مادران ما فرزندانشون رو بدون قید و شرط دوست داشته باشن. این مسئله باعث میشه بچه ها بتونن آن چیزی که هستن رو به صورت واقعی، بدون ترس، بدون نگرانی از اینکه اگر اینطور رفتار بکنم دیگه دوستم ندارن، بتونن ابراز بکنن. هر چقدر بچه ها به این باور برسن که آن چیزی که هستن، آن رفتاری که دارن نشون میدن، اون طرز فکری که دارن نشون میدن، اون انتخاب هایی که دارن، انتخاب های مورد پذیرش از طرف والدینشونه و اگر هم قرار مورد رد قرار بگیره، شیوه رد شدن این خواسته ها، این نیاز ها یا این طرز رفتار ها، برخورد ها بخواد درست انجام بشه، خب بچه ها کم کم تو کوشش و خطا، تو فرایند رشدشون پیدا میکنن آن چیزی رو که داره هویتشون و شخصیتشون رو شکل میده. بنابراین اگر ما والدینی داشته باشیم دائما طبق برنامه‌های قبلیمون یه گریزی بزنیم به اونها، والدین کنترلگری بخوایم داشته باشیم، اگر بخوایم والدینی داشته باشیم که کمالگرا باشن، یعنی دائما میخوان شکل بدن، میخوان کودکشون رو بسازن با دوست اون شیوه باورهای خودشون، خب انتظار بر اینه که من کودکی رو داشته باشم که تعریف صحیحی از خودش به عنوان یک فرد توانمند نداشته باشه. و دوباره برمیگردم به همون تعریفی که از اول برنامه ارائه دادم، خود واقعی من مجموعه از توانمندی ها و ضعف های منه. باید این رو خیلی مد نظر داشته باشیم و بهش توجه داشته باشیم. ضعف های ما بخشی از شخصیت ما هستن، ضعف های ما هن که ما رو به سمت قدرت هامون هدایت می کنن و می تونن ما رو به اون سمت پیش ببرن. بنابراین اگر من بخوام کودکی داشته باشم، انسانی داشته باشم که دارای یک خود واقعی و خود ارزشمندی باشه، باید به این مسئله توجه بکنم که این فرد هم باید توانمندی‌های خودش رو بشناسه، هم نقاط ضعف خودش رو، برای اینکه درک صحیحی از اینها داشته باشه و از توانمندی‌های خودش در جهت بهبود و رفع اون نقاط ضعف استفاده بکنه و ضعف‌ها به عنوان نکاتی برای پنهان‌سازی شخصیت این فرد تعریف نشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر جهانی. من از حضور خانم دکترم همین سوال رو می‌پرسم. خانم دکتر مظفری، از منظر جامعه شناسی فرهنگ بستر شکلگیری این تضادی که در فرد رخ میده و از خود واقعیش فاصله میگیره چیه؟
ببینید، اصولا که ما اعتقاد داریم که به این دلیل که خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی و اولین نهاد سازنده اجتماع بزرگتره و ما تمام معیارها، ارزشها و موارد بهنجار و نابهنجار، اون وجدان اجتماعی رو درون خانواده یاد میگیریم و خانواده در واقع ما رو اجتماعی میکنه و برای حضور در اجتماع آماده میکنه. میتونم بگم که بستر شکلگیری چنین اتفاقی، یعنی همین خود سرزنشگری، خانواده است. ولی خانواده در نهایت میاد و اون تعریف های اجتماعی و اون فضای فرهنگی که توش قرار گرفته رو بازنمایی و باز تولید میکنه. خیلی وقتها ما نمیتونیم به آرزوهای تعریف شده، به آن مواردی که به عنوان استاندارد موفقیت، استاندارد پیروزی و استاندارد رسیدن به نقطه‌ای است که تعریف شده برای ما که ما در نهایت به عنوان یک انسان موفق باید به اونجا برسیم. اگر خیلی وقتا نتونیم به اونجا برسیم، شروع می‌کنیم به سرزنش کردن خود یا همسر یا فرزندانمون. خیلی وقت‌ها پدر مادرهایی که خیلی کنترلگر هستن، بسیار سختگیرن، اینها به خاطر شکست‌هایی که در زندگی داشتن، به خاطر اینکه نتونستن برسن به آن جایی که فکر می‌کردن که لیاقتش رو دارن ولی نتونستن به دلایل مختلف، بسیار سختگیر میشن و بسیار کنترلگر که بچه‌شون حتماً اون مراحل رو طی بکنه و برسه به آن چیزی که اینها نرسیده. و به خاطر همین ما یک برنامه‌ای داشتیم در مورد شخصیت‌های کمال‌گرا صحبت کردیم. این گونه پدر مادرها شخصیت‌های کمال‌گرا تربیت می‌کنن و شخصیت کمال‌گرا اصولاً به خاطر اینکه یک سری استانداردهای غیر واقعی برای رسیدن داره، همواره در رسیدن به اونها شکست می‌خوره، چون استانداردها غیر واقعی هستن. اون نقاطی که تعریف شده برای رسیدن، برای موفقیت، برای حالا هر چیزی که در ذهن اینها هست، چون نمیرسن بهش و نمیتونن برسن به خاطر اینکه آن چیزی که تعریف شده غیر واقعی است و حقیقت نداره، دچار خودسرزنشگری میشن. این خودسرزنشگری گاهی اوقات خیلی سمیه، چون به اون نقطه میرسن که من آدم بی‌ارزشیم، من اصلا کلا آدم بی‌ارزه‌ایم، من کلا دیدی خیلی وقتا مثلا یه عده اعتقاد دارن که من کلا آدم بدشانسیم، من هر کاری بکنم بدشانسی میارم. مثلا من یه دوستی دارم، مثلا اگه شما گفتش که آره من از روزی که رفتم تو بورس مثلا شروع کرد به روند مثلا نزولی.
بله.
بعد به من میگه تو اگه خواستی مثلا من یه قیمت یه چیزی بیاد پایین بگو من حتما برم اونو بخرم.
درست.
یا برم تو اونجا سرمایه گذاری کنم. در حالی خب این برمیگرده به همون قسمت بیکفایت بودن. اون آدم احساس میکنه که آدم بیکفایتیه، آدم بدشانسیه، آدمیه که به اندازه کافی خوب نیست، موفق نیست.
ممکنه با برخی از طرحواره ها مثل طرحواره شرم و نقص.
بله بله، اصلا به شدت با شرم، چون با هیجان شرم کاملا در ارتباطه. چون ما احساس میکنیم این احساس خود کمبینی باعث میشه که من احساس بکنم که نمیتونم هرگز برسم و این شرم به خاطر اون خود کمبینیه در من اتفاق میفته و این هیجان، این هیجان شرم گره خورده است با خود سرزنشگری که در نهایت باعث میشه که جمله هایی مثل من اندازه کافی خوب نیستم، من بی کفایتم، من بی ارزشم، کسی منو نمیخواد، کسی منو دوست نداره. پدر مادرهایی که بچه هاشون رو اندازه کافی دوست ندارن، ببینید منشأ کجاست؟ کودکانی که آسیب میبینن، چه این آسیب شدید باشه مثل سوء استفاده جنسی و جسمی از کودک، کودکانی که کتک میخورن از پدر مادرشون، یا مورد تعرض جنسی واقع شدن و چه خفیف مثل عدم توجه به اونها، اینها اصولا بچه هایی خواهند بود که دست به خود سرزنشگری میزنن. چرا؟ چون نمیتونن خشم، عصبانیت خودشون رو نسبت به اون والد ابراز بکنن، چون به هر حال والدشونه و برای اینکه از اینها مواظبت کنه، مراقبت کنه، به اونها نیازمند هستن. چون نیازمندن نمیتونن این عصبانیت رو، این مورد خیانت واقع شدن، این رها شدن، این رو مثلا به نوعی به اونها بازتاب بدن. به خاطر همین این رو برمیگردونن به سمت خودشون و خودشون رو همواره مقصر میدونن. اگه با مامانم از هم جدا شدم مقصر منم، من اگه به دنیا نیومده بودم جدا نمی‌شدن، با مامان من همیشه سر من دعوا می‌کنن، اگر من بچه خوبی بودم این اتفاق، یعنی اینها از بچگی شکل می‌گیره، بعد در این روند تربیتی و رشد عمیق‌تر و گسترده‌تر میشه.
و این احساس نقص و این شرم دائمی که حالا از دوره کودکی همراه فرد بوده باعث میشه در رابطه زناشوییش هم عملا بترسه از این که خود واقعیش رو نشون بده که دوباره سرزنش بشه. بنابراین یک تصویری میسازه از خودش که تصویر به زعم خودش مطلوبه. بسیار متشکرم از خانم دکتر مظفری که این توضیحات رو فرمودن. در بخش بعدی قصد داریم راجع به تأثیر این پدیده روی روابط زناشویی بیشتر صحبت بکنیم. همراه باشید.
من میخواهم بهترین خواهر باشم، تو میخواهی بهترین همسر باشی، ما میتوانیم امنیت را به عزیزانمان ببخشیم اگر حلقه گمشده ارتباط را به دست آوریم. حلقه گم شده، برنامه از گروه خانوادگی رادیو سلامت.
در استودیوی رادیو سلامت و با این جمله شروع کردیم که میگن رابطه زیباست که شما بتونید در رابطه خودتون باشید، اما من مدام از همسرم میترسم و در رابطه خود واقعی نیستم. سر کرد